Selam her zaman Huzur ve Huzur ve Muhterem Huzurlar ve Mustafa Aziz Safi ile Muhterem. Felsefe ve özellikle sıfır kalbord onde de yani kalbordaya muhtelif de ve sıfır kalbordu şu an geçtir. Bir felsefe olmadan ki en basiti de gözeşte ve kalbiyatı mesela der فلسفه ارسطو و ابن سینا میرسه شما در مقدمه الهیات شفا دارید که ابن سینا فلسفه رو تعریف میکنه بعد تقسیم میکنه با همون اقسام معروفش فلسفه در اون کاربرد به معنای همه علوم حقیقی است اینجایی که فلسفه رو از عملی و نظری تقسیم میکنند و نظری فلسفه اولا یا الهیات طبیعیات و ریاضیات و فلسفه عملی هم اخلاق و سیاست و تدبیر منزل تقریبا همه علوم حقیقی رو پوشش میده علوم حقیقی در مقابل علوم قراردادی محض مثل سرخانه و ادبیات گرامر اینا رو اون تقسیم بندی جز فلسفه نیست و این تقریبا همه علوم چون اگه ما علوم طبیعی میگیم ریاضی میگیم منطق علوم انسانی که بخش حکمت عملی قرار میگیره همه اینا در اون کاربرد وسیل ارسطویی و بعد ابن سینایی بهشون فلسفه گفته میشه بنابراین فلسفه به این معنا یک علم نیست مجموعه علوم هست بنابراین موضوع واحدی هم نداره چون علم واحدی نیست موضوع واحدی نداره تقسیم میشه علوم مختلف هر یک از علوم برای خودشون موضوع باشه بخاطر همین ابن سینا در قرون اول شفا میگه علوم فلسفی علوم فلسفی یه مجموعی از علوم هست یه علم هست خب منتها تو همون تقسیم بندی و در همون جمله یکی از این علوم رو که زیر مجموعه فلسفه هست بهش میگم فلسفه اولا فلسفه اولا در واقع هم الهیات هست یکی از اقسام فلسفه به معنای عام یکی از مسائل فلسفه به معنای عام فلسفه اولا میگم الهیات میگم متافیزیک یا مابعد طبیعه بهش میگم خب این یه علم خاصی موجود داشت موضوعش موجوده به ما با موجوده علم واحدیه موضوع واحدی داره روش واحدی داره علم و فلسفه و معنای عامش موضوع واحد داره روش واحدی داره روش واحدی داره علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضیات، منطق اینا روش ها متفاوت هست تدریجا در جهان اسلام فلسفه خلاصه شد یا متمرکز شد بر همون فلسفه اولا تدریجا ریاضیات و طبیعیات اونها کنار گذاشته شد بیشتر تمرکز حکمای ما روی فلسفه اولا بود بعدها که فلسفه گفته می شد همون فلسفه اولا بیشتر مراد بود مولا صدرا ما وقت میگیم حکمت متعالی مولا صدرا اونجا که شما طبیعیات ندارید ریاضیات ندارید حتی حکمت عملی هم اونجا خیلی کمرنگ و در حاشیه است فلسفه مولا صدرا یعنی متافیزیک اینا فلسفه اولا یه فلسفه ابن سینا فلسفه به معنای ارسطویی عام نیست و همینطور جلوتر که میاد در دوره ما مثلا کتاب هنر معلمی تاماتوری نوشته باز این فلسفه به لحاظ گستره لاغرتر میشه و باعث نفس و اینام کنار میره فلسفه منصر میشه به همون باعث وجود و شناسی خب این دو تا معنای فلسفه هست فلسفه که بیشتر در حوزه های علمیه رایجه همون فلسفه اولاس متافیزیک ما بعد طبیعه هست که یکی از مصادیق و اقسام فلسفه به اون معنای عام هست فلسفه در دنیای امروز یه معنای دیگری داره که هم با اون معنای اصلی متفاوته و هم با اون معنای خاص فلسفه اولا تفاوت داره. شما اگر امروز که مثلا یه دانشگاه امروزی میره دانشکده فلسفه اونجا چی میکنن؟ اونجا همین متافیزیک هست، انواع فلسفه ها هست، فلسفه علم هست، فلسفه سیاست هست، فلسفه اخلاق هست، فلسفه دین هست. این چیزایی که ما تو کشور ما درش میگیم فلسفه مضاف، فلسفه آف، حالا چه فلسفه علوم باشه چه فلسفه علوم نباشه، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه در این معنا نه اون معنای عام ارسطوییه، برای اینکه میگه شامل طبیعیات و ریاضیات و علوم انسانی اینا نمیشه، نه اون معنای خاصی که تدریجا در جهان اسلام پیدا شد، فلسفه اولا هم نیست، یه چیز دیگریست، یه چیز بینابینیه، محدودتر است از فلسفه معنای ارسطویی، وسیع‌تر است از فلسفه معنای رایج خودمون که همون فلسفه اولاست. این فلسفه تعریفش چیه؟ این فلسفه هم یک علم نیست، یعنی هم نگه میگیم دپارتمان فلسفه، فلسفه در اینجا به یه علم واحد اشاره نداره. فلسفه تاریخ فلسفه است، ماورد طبیعی هم فلسفه است، اینا علوم مختلف هست، موضوعات مختلف داره، ماورد طبیعی موضوعش وجوده، فلسفه تاریخ رو وجود کردن، فلسفه اقتصاد، فلسفه علم، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه محیط زیست. میبینید که هیچ محدودیتی این فلسفه به لحاظ موضوع نداره. شما درباره هر چیزی در این عالم بخواید تفکر بکنید، تفکر عقلی میشه فلسفه، لازم نیست وجود باشه، موجود باشه. این فلسفه رو من یک تعریف پیشنهادی دارم که البته جای هست که روش کار بیشتری میشه. تعریف پیشنهادی من اینه، فلسفه تفکر عقلی روشمند و نظاممند در باره هر موضوعی است، فلسفه معنی جدیدش تفکر هست که معلوم عقلی، علوم تجربی سر و کار داریم، علوم تاریخی سر و کار داریم، متون دینی که تفسیری هست سر و کار داریم، فقط تجزیه و تحلیل عقلی. این تفکر عقلی روشمند، روشمند داریم میگم که تفکر عقلی همه داره، انسانی عقل داره، تفکر عقلی داره، ولی هر انسانی فیلسوف نیست. فیلسوف کسی که تفکر عقلیش روش داره، میگه آقا این نتیجه رو من با این مقدمات بهش رسیدم. شما اینجور استدلال‌های عقلی پراکنده رو توی هر کتابی ممکنه ببینید، اون مخالف فلسفه و ضد فلسفه هم گاهی استدلال عقلی میکنه، ولی ممکنه روشمند نباشه. مهمتر از روشمندی نظام‌بندی، یعنی شما یه نظامی می‌سازید. فقط فلسفه تک گزاره‌ها نیست که توی کتاب‌های مختلف هست، شما توی علم تفسیر، توی علم کلام، همه این جاها استدلال دارید، قیاس دارید، برهان دارید، ولی یک نظام ندارید که بگید آقا اینا پیش‌فرض‌های من، اینا مسائل شه، اینا نتیجه شه. یه دانش فلسفی ساخته بشه، نظام بندی نبود، شکل گرفتن یک دانش هست. ما بینیم فلسفه موضوعش چیه؟ موضوع واحد طبیعتاً نداره، چون یه علم نیست، ده ها علم هست برای خودش، ولی سراغ هر چیزی که ما با این روی کرد میریم، در واقع در اون چیز از پرسش های بنیادین اون قضیه و پرسش های غایی و نهایی اون قضیه میپرسیم. مثلا اگه سراغ علم میریم، میگیم علم چیه؟ چیستی علم رو مورد تحقیق قرار میده. پیش‌فرض‌های علم چیه؟ غایت علم چیه؟ بنابراین تفکر عقلی روشمند و نظام‌مند درباره مبادی، بنیادها و غایات اشیاء. حالا این عنوان یه تعریف موقت و گذرا، که بگم تلقی من از فلسفه با چه تلقیه، محدود نمیشه بود فیزیک و فلسفی اونا، گرچه به نظر من در بین این رشته های فلسفی و شعب فلسفی دو تا رشته یا شعبه هست که جنبه بنیادی و مادر داره نسبت به بقیه شعب، یکی متافیزیک و یکی معرفت شناسی است. یعنی شما تو هر شاخه‌ای از شاخه‌های فلسفه برید، فلسفه هنر برید، فلسفه ذهن برید، هر جا برید نیاز دارید معرفت شناسیتون رو و هستی شناسیتون رو قبلا منقح کرده باشید. هر تصمیم اونجا بگیرید مبتنی بر یک نگاه معرفت شناسانه و یک نگاه هستی شناسانه است. بنابراین معرفت شناسی و هستی شناسی توی همه اون شعب فلسفه تاثیرگذاره. موازهی که اونجا انتخاب میشه، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، ریشه داره توی این معرفت شناسی و هستی شناسی شما. خب من یه تعریف برای از ملاسبه ها دارم میکنم اینجا از فلسفه، که فکر میکنم این تعریف تا حدودی نزدیک اون چیزی که من رو بخونی جرد میکنم. تعریف ملاسل را اینه: فلسفه استکمال نفس انسانی است به واسطه یه معرفت حقایق موجودات آنگونه که هستند به مقدار توان بشر و تصدیق به وجود این حقایق با برهان نوازن و تقلید. ممکن حقیقت اشیاء آمون رو بشنسیم، منتها این شناختن با زن و رمان نیست، با تقلید هم نیست. البته بخواهی مناقشه بکنید میتونید مناقشه بکنید که این حتی ممکنه شامل شهود عرفانی هم بشه، اونم شناخت حقایق موجودات با به طور زمینی نیست، تقلیدی هم نیست، علوم تجربی هم تا حدود اینطوری میتونن باشن، در اونجا بزن نیست، تقلید نیست. این اشکال از این جهت ممکنه به ذهن بیاد که تأکید روی روش عقلی رو تصریح نکرده، گرچه خب از سایر بحث‌های ملا صدرا و اصل روح فلسفه معلومه که مفروض گرفتن که روش عقلیه، ولی اگه بخواید حالا روی عبارت اینجا اشکال کنید میشه
تغییر برهان ضرورت بود توی چیز
بله برهان. حالا بله برهان محدود میکنه، شامل عرفان نمیشه، اینا رو بسید یاده برای شما، ولی باز برهان وسیع‌تر از برهان عقلی من است. چون برهان بسته به اینکه مقدماتش چی باشه متفاوت میشه، حتی یه قضیه تجربی هم به این نگاه برهانیه، چون تا یکی از مقدماتش از تجربه گرفته شد. حالا از این نزدیکتر اون چیزی که من میخوام بگم، یه تعریفی آوردم از دیکشنری آکسفورد. اونجا فلسفه اینجوری تعریف کرده: The study of the most general and abstract features of the world and categories with which we think. مطالعه عام‌ترین و انتزاعی‌ترین وجود هستی و معلولات که ما درباره اونا فکر میکنیم، مانند mind, matter, reason, proof, truth, etc. درباره ذهن، درباره ماده، درباره عقل، درباره استدلال، درباره صدق و هر چیز. ما وقتی درباره اینها، درباره وجود عام و انتزاعی این امور می اندیشیم، داریم فلسفه ورزی می کنیم. The Oxford Dictionary of Philosophy 2000. این تا حدودی نزدیک به اون تعریف بنده. اینو برای این عرض میکنم که میخوام اون فراگیری فلسفه رو و عام‌تر بودن و وسیع‌تر بودنش از اون فلسفه اولایی که ما الان در سنت خودمون روش تمرکز داریم رو بیان میکنم. و ضمناً هم تأکید رو اینم دارم که ما باید فلسفه رو معنای وسیع نگاه بکنیم و دیگه خلاصه نکنیم فلسفه رو در هستی شناسی و متمرکز نشیم در اون، گرچه که هستی شناسی مهم همین تمرکز بر نادیده گرفتن شعب دیگر فلسفه باعث شده که تو اون شعب ما الان از فقر فلسفی رنج ببریم. تقریبا تو اون زمینه ها ما چیز مدون و منبهی برای عرضه نداریم، گرچه که مواد و در واقع عناصر بسیاری از این فلسفه ها توی فلسفه ما وجود داره، ولی تمرین شده و نظاممند شده رو نداریم. همین چند دهه اخیر است که ما اهل پژوهش و تفکر فکر افتادن تو این حوزه ها هم تفکر فلسفی بکنن، در واقع سیاست، در واقع دین، در واقع ذهن، علم. این فلسفه هایی که به نام مضاف محبوب شده داره شکل میگیره، رواج پیدا میکنه، این مقدار بیشتر به معرفت شناسی کار شده تو این چند دهه، کارهای خوبی هم انجام گرفته. ولی به طور تاریخی و سنتی ما تقریبا اینها مقفول واقع شد. خب این معنای از فلسفه، تفکر عقلی روشمند و نظاممند در باب اشیاء و امور، در باب پرسش‌های بنیادین امور و اشیاء، این امور بخوان امور عینی خارجی باشن، بخوان امور اعتباری باشن، مثل سیاست، مثل هنر. این تو این تعریف شما هیچ ارتباطی، اتصالی با دین، با هیچ دینی درش نمی‌بینید. یعنی این تعریف نسبت به دین کاملا بی‌طرفه. فلسفه به این معنا اگه بگید اسلامیه یا غیر اسلامی مثلا ربطی نداره، نه اسلامیه نه غیر اسلامی، اصلا بی‌طرفه. منتها این تعریفه، تعریف توی ذهن ماست. فلسفه وقتی که متولد میشه میاد واقعیت عینی، این با اون تعریفش خیلی فاصله میگیره، یعنی با واقعیات محیطی که درش رویده و شکل گرفته با اون واقعیات ارتباط پیدا میکنه، از اون واقعیات تأثیر میپذیره. فلسفه از خیلی چیزا تأثیر میپذیره. شما تاریخ فلسفه رو نگاه کنید، از یونان تا امروز یه دوره دیگه فلسفه بسیار متأثر بوده از اسطوره ها، یه دوره بوده بسیار متأثر بوده از دین تو قرون وسطا، تو دوره جدید فلسفه بسیار متأثر از علم جدیده. اینا تأثیرات خودشون تو فلسفه میگذارن، فلسفه رو خط و جهت خاصی بهش میدن. فلسفه در داد و ستد هست با چیزهای مختلف. فلسفه وارد جهان اسلام شد، وقتی می‌فرمودن وقتی وارد جهان اسلام شد با دین اسلام در داد و ستد قرار گرفت، به دبستانی بین فلسفه و دین اتفاق افتاد. به خصوص فلسفه‌ای هم که داریم تو جهان اسلام بیشتر تقویت شد، شکل گرفت، متافیزیک بود، هستی شناسی بود که با دین خیلی ارتباط داره، مسائل مشترکی بین فلسفه و دین هست. باورهای دینی، باورهای اعتقادی دینی بسیاریشون همون مسائل فلسفی هست. آیا هستی مساویه با ماده یا فراتر از ماده هستی وجود داره؟ آیا وجود مطلقی هست، واجب الوجودی هست یا نیست؟ اینا پرسش‌های مشترک دین و فلسفه هست. خیلی از پرسش‌ها هست که هم برای دین مطرح، هم برای فلسفه مطرح، چون اینا علاقه مشترک دارن، دغدغه های مشترک دارن. تأثیر و تأثیر بین دین و فلسفه انتظار میگه که باشه و در تاریخ هم تحقق یافت. منتها خب روش فلسفه با روش دین ممکنه که تفاوت داشته باشه در مواجهه با حل این مسائل. فلسفه پایبند به اون روش عقلی و استدلالی. ما در فلسفه دو تا کار میکنیم، ما در فلسفه با دو چیز سر و کار داریم، با مفاهیم و گزاره ها. مفاهیم رو باید تحلیل بکنیم یا تعریف بکنیم، گزاره ها رو باید اثبات یا نفی بکنیم. سر و کار ما یا با تحلیل یا با اثبات، منطقه هم این دوتاست دیگه، منطقه دو بخش داریم، تعریف و برهان، باب تصورات، باب قضایی، منطقه سنتی.
شما هر جا که با روش عقلی مفهومی رو تحلیل کردید و با روش عقلی گزاره‌ای رو اثبات یا نفی کردید، دارید کار فلسفی. آیا به این معنا فلسفی که ما در فرهنگ خودمون داشتیم فلسفه است؟ ادعای من اینه که فلسفه است، با اینکه این دوتا کاری که در فلسفه صورت میگیره اینجا انجام میده. فلسفه ما میان مفاهیم رو تعریف میکنن، تعریف عقلی. تو تعریفش رو نمیگم که مثلا ماده تعریفش اینه، صورت تعریفش اینه، از قرآن گرفتیم. حرکت ما تعریفش چیه؟ نفس تعریفش چیه؟ تعریف ها تعریف های عقلی من هست. اثبات رو نکنم اینطور. شما هیچ فیلسوفی نمیبینید بگید که آقا علف به هست به دلیل این که تو فلان حدیث اومده یا در فلان آیه اومده یا فلان عارف این رو در شهود خودش کشف کرده. میگه آقا علف به هست به این دلیل، به این برهان، این استدلال. اون تو که فرق بودن شما ممکنه در اون استدلال مناقشه بکنید، استدلال هر فیلسوفی رو میشه مناقشه، طبیعت فلسفه. این یه نکته است. کسانی هستن نگرانی هایی دارن که میگن شما اگه فلسفه رو به دین مرتبط و متصل رو کنید یه آفات و آسیب هایی دارید که بعضی هاش جناب آقای دکتر میگی اشاره فرمودن. و فلسفه اسلامی نمیتونه باشه. من میخوام اول تعریف بکنم ببینم به چه معنا فلسفه اسلامی نمیتونه باشه. فلسفه اگر نقلی باشه فلسفه نیست. یعنی بگیم آقا ادعای ما اینه وجود اصالت داره، دلیل شما چیه؟ دلیل ما فلان آیه ما. خب این نمیتونه فلسفه باشه. و این نیست، یعنی توی سنت فلسفی ما این کار نکرد. بعضی ها گفتن چرا برمودن اتصال فلسفه به دین به فلسفه قداست میبخشه و دیگه فلسفه رو برای نقد میکنه. میگم این که اجتناب ناپذیر نیست. فیلسوفان ما این کار رو نکردن. این تو ذات فلسفه نخوابیده که مقدس باشه یا نامقدس باشه. شما اگر پایبند باشید به روش برهان، معیار اگر این باشه، این مشکل وجود نخواهد داشت. فلسفه به معنای این که استنباط شده باشه از متون دینی، به این معنا فلسفه اسلامی رو ما فلسفه اسلامی نمیگیم. میگیم فلسفه اسلامیه مثل این که فقه رو میگیم اسلامی، احکام رو فقیه از قرآن سنت استخراج میکنه. تو استخراجش هم روش اجتهادی رو به کار میگیره. تو اون اجتهاد نقل معتبر، اجماع معتبر. تو فلسفه ما اینو نداریم. هیچ فیلسوفی نیامده بگه آقا مدعای من اینه، این مدعا رو از آیات روایات استنباط کردم، پشتوانم دلیل نقلیه، پشتوانم اجماعه. نمیدونم چنین چیزی با در فلسفه اگه داشته باشیم خطاست، ما فلسفه نمیدونیم. ولی فلسفه میتواند از دین تأثیر بپذیره بدون این که از فلسفه بودن خارج بشه. وجوهی رو اشاره فرمود، فلسفه میتونه از دین موضوعاتی رو الهام بگیره. دین میاد یه مفاهیم رو طرح میکنه، مثلا ملائکه، از یه موجوداتی سخن میگه به نام ملائکه. فیلسوف میاد این قضیه فکر میکنه که آیا ممکنه معقوله ما موجودی داشته باشیم که این مادی نباشه، جسمانی نباشه، خدا هم نباشه. اینجا فیلسوف میاد با روش عقلی ممکنه به این نتیجه برسه ما یک دسته از موجودات داریم، اینا یه موجودات مجردات تام داریم، مجردات مثالی داریم. اینها رو اگر دین نمیگفت ممکنه تا قیامت هم فیلسوف به فکرش خطور نمی کرد که ما غیر از موجودات مادی یه موجودات دیگه ای متصور نمی کنیم. از این گونه مفاهیم زیاده. حالا هر موانی که یه اشاره گذرایی کرد با شما وقت اسفید دیگر رو نگیرم سعی میکنم دیگه تمام مطالب این مسئله کنم. به نظر من وقت فلسفه یونانی وارد جهان اسلام شد، سه تا مفهوم اساسی توی فلسفه اسلامی اومد، توی فلسفه اومد که این فلسفه رو متفاوت کرد با فلسفه یونانی. زمین اینکه فلسفه بودنش حفظ شد ولی ارتباطش با اسلام، دیالوگش و داروستدش با اسلام وارد شد که سیمای این فلسفه متفاوت بشه. یکی مسئله خلقت بود. در فلسفه یونانی یه محرک اولی اشاره فرمودن ارسطو بهش میرسه، ولی روی خلقت تأکید نیست. خلقت یک مفهوم دینیه، کرییشن. این خودش یک دستمایه عظیم میشد در فلسفه اسلامی که در باب خلقت، در باب علیت، نحوه ارتباط علت با معلول، ارتباط خلق با خدا، مباحث گسترده فلسفی تر بشه، مباحث عقلی. طرح این مباحث عقلی به برکت اون الهام دینی بوده، اون آموزه دینی خلقت بوده. یه مسئله دیگر، مسئله بعثت از نبوت، وحی. اینو دین مطرح کرد، این تو فلسفه یونانی جایی نداره. وحی فلاسفه ما در باب وحی اومدن تفکر فلسفی کردن، فارابی ابن سینا بحث کردن، و یه مسئله حیات پس از مرگ، creation، revelation، resurrection، این سه تا مسئله. و هر سه تا از فروع توحیدن، اونی که اون تفکر محوری اعتقاد اسلامی که توحید هست، این سه تا فرق رو داره. توحید با خلقت، با بعثت و با قیامت و معاد ارتباط داره. سه تا مفهوم محوری از دین اومد وارد تفکر فلسفی شد و من اعتقادم اینه این آغاز یک پیدایش، یک جریان و سنت فلسفی جدیدی شد متفاوت با فلسفه یونانی. درسته در ادامه فلسفه یونانی است ولی وارد فاز و مرحله جدیدی شد. این مرحله جدید با دخالت اندیشه دینی و تأثیر پذیری از دین. خب من دیگه بیش از این اگر بزنم فکر کنم جفا کردم خودم رو محروم شد.